قسمت نخست از مقاله رانش ژنتیکی از روبرتا میلستاین در دانشنامه فلسفی استنفورد. قبل از شروع مقاله یک نکته ای رو عرض کنم. در مقاله قبل دیدیم که روبرت براندو معتقد بود که باید به نتایج فرایندهای تکاملی توجه کرد و در سطح علی خود فرایند نمیتونیم ما رانش رو از انتخاب طبیعی جدا کنیم. در مقابل این نگاه که طرفداران زیادی هم داره، از سال 2002 به این طرف البته طرفداران زیادی پیدا کرد، یک نگاه دیگه وجود داره که من به عنوان نماینده از اون نگاه خانم روبرتا میلستاین رو انتخاب کردم. روی کردیه که ریشه های تاریخی خیلی قدیمی تری داره و مطابق با این نگاه رانش و انتخاب طبیعی اینا هر دو فرایندهای علی هستن و اتفاقا اگه میخواییم جدا کنیم انتخاب طبیعی و رانش رو از همدیگه، باید اونها رو اون رو در سطح فرایندهای علی و نه در سطح نتایج باید از همدیگه جداشون کنیم. خب در مقاله قبل اینم دیدیم که براندون ضمن پرداختن به انتخاب طبیعی به سراغ رانش میرفت. در این مقاله موضع برعکسه، خانم میلستاین ضمن پرداختن به رانش به سراغ انتخاب طبیعی میره. این مقاله از برای کسانی که بعداً به رویکردهای اقتصاد تکاملی و مواردی از این دست به ویژه به کارگیری نظریه تکامل در مباحث اجتماعی و اقتصادی توجه دارن، این مقاله اهمیت بیشتری داره و بنابراین به اون دسته از افراد میگم این مقاله رو بیشتر پیگیری کنن نسبت به مقاله قبلی. و یک نکته دیگه قبل از باز شروع مقاله، مقاله دو قسمت کلی داره، چند البته 4-5 قسمت داره ولی دو بخش کلی میتونیم تقسیمش کنیم. یک بخشش دقیقا در مورد موضوعیه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و ربط پیدا میکنه با کار براندون و در واقع در جهت ایضاح مقاله اول هستش، و قسمتش هم هستش که چگونه به لحاظ تجربی ما میتونیم رانش رو تشخیص بدیم. اون قسمت بیشتر برای زیست شناسان مناسب، بحثاش هم فنی تر هست و از اونجایی که من این مقاله رو دارم برای ایضاح مقاله شماره 1 کتاب ارائه میدم به این قسمت نخواهم پرداخت. خب از مقدمات بگذاریم وارد خود اصل مقاله میشیم. در دهه 50 میلادی بحث داغ میان زیست شناسان وجود داشت بر سر یک موضوعی که تا کنون هم ادامه داشته داره و بر سر یک جانوری که کمتر انتظار اینو میره که یک همچین موجودی اینقدر بحث برانگیز باشه، در مورد حلزون‌ها. صدف حلزون‌ها رو اگه نگاه کنیم این رنگ‌های مختلفی داره، صورتی، قهوه‌ای، زرد، غیره، و اگر به نوارهای روی بدن اینها هم نگاه کنیم میبینیم بعضی هاشون نوار ندارن، یک نوار دارن، دو نوار دارن، تا 5 نوار دارن. در بعضی از جمعیت ها شما نگاه میکنیم این زرد ها بیشترن، در بعضی از جمعیت های دیگه قهوه ای ها بیشترن، در یه جمعیت دیگه صورتی ها بیشترن، در مواردی 3 نواره ها شایع ترن، در یه مواردی 2 نواره ها. و این سوال مطرح میشه که آیا شیوع برخی از این رنگ ها و تعداد این نوارها در بعضی از این جمعیت ها به علل محیطی بوده، مثلا اینکه قهوه‌ای ها در محیطی برای استتار بیشتر بوده که اینجوری رنگشون قهوه‌ای بیشتر از بقیه است، یعنی مثلا احتمالا اینکه استتار می شدن و بنابراین توسط پرنده ها شکار نمی شدن، یا اینکه نه شانس نقشی بازی کرده و در واقع شانس یک نقشی در این توزیع نامتقارنی که بین جمعیت ها میبینیم داره بازی میکنه. اگر چنین باشه اون وقت آیا میتونیم شانس رو در اینجا به زبان ریاضیات بیان بکنیم؟ و اگه بتونیم به زبان ریاضیات بیان بکنیم اون وقت به عنوان یک تبیین رقیب برای تبیین های انتخاب طبیعی در نظر بگیریمش؟ اگه بشه همچی کاری کرد اون وقت باید کدوم تبیین رو بپذیریم؟ تبیین انتخاب طبیعی یا تبیین رانشی رو؟ در واقع رانش ژنتیکی نامی است که زیست شناسان برای این فرایندهای شانسی که رقیب انتخاب طبیعی هستند انتخاب کردن، و حالا دقیق‌ترش رو در مقاله خواهد گفت که منظور از رانش چی هستش. تا این قسمتش که در تا اینجای کار که رانش به یک عنصری شانسی اشاره میکنه، اینو همگان میپذیرن. اما اینکه اصلا منظور از این شانس چی هستش، اختلاف نظر وجود داره. آیا باید به شکلی احتمالاتی این رو بفهمیم یا به شکلی آماری؟ و نقش این رانش اصلا در کل این فرایند تکامل چی هستش؟ اینها سوالاتیه که باید بهش بتونیم جواب بدیم. مقاله رو میلستون با یک بحث تاریخچه‌ای آغاز میکنه و در میره کل در تاریخ نظریه تکامل، میبینه از کجا بحث رانش آغاز شده. برای این کار میره سراغ استاد راهنمای خودش جان بیتی. جان بیتی فیلسوفیه که بیشترین کارها در زمینه مفهوم شانس در نظریه تکامل رو بیتی انجام داده و داروین در جاهای مختلف از کتاب منشأ انواع به نقش شانس در فرآیند تکامل اشاره میکنه. بیتی به اینها به شکل تاریخی همه رو در آورده و اما به نقش شانس اشاره میکنه، به مفهوم رانش نمیپردازه. مثلا نگاه کنید، یه جایی رو مثال میاره که داره داروین از یک نقش عناصر شانسی صحبت میکنه. داروین میگه که انتخاب طبیعی با تنوعهایی که نه سودمند باشند و نه مضر کاری نداره. این تنوعها ممکنه نوسان کنن، منظورش این که از نوسان کنن یعنی ممکنه دفعه تعدادشون کم بشه، دفعه تعدادشون زیاد بشه، فراوانی ها کم بشه یا زیاد بشه و حتی در گونه های چند ریخ جزئی از سرشت اون ارگانیسم بشن. گونه های چند ریخ مثل چی؟ مثل حلزون که در بالا ازش حرف زدیم، اینا ممکنه تو اونجا دیده بشن، ممکنه تثبیت بشن و در نهایت بعد از اینکه تثبیت شدن جزئی از سرشت اون ارگانیسم بشن. این سخنی از خود داروین. این نقل قول داروین رو خیلی از طرفداران غیر سازشگرای نظریه تکامل هم ازش صحبت کردن. خب اگه نگاه کلی بکنیم، نقل قول به قرائت امروزی که ما از رانش داریم نزدیکه، اما داروین فقط همین سخن رو میگه و دیگه بستش نمیده. بنابراین بیتی معتقده که داروین به مفاهیم، به جایگاه شانس پرداخته اما به خود رانش چندان نپرداخته. مثلا داروین نمیگه که چرا طی زمانی خصیصه ها نوسان میکنن، کم و زیاد میشن، نمیگه که چرا در نهایت فیکس میشن، به این مواردی از این دست نپرداخته. و اما اگه بخوام بریم یه جای دیگه، یک کمی بیام جلوتر از داروین ببینیم چه کسانی از این صحبت کردن، یه جایی که خیلی واضح میتونیم پیدا کنیم، رایت و فیشر هر دو در نیمه اول قرن 20 در مورد رانش صحبت کردن. اما جالب این که هر دوشون هم حق تقدم رو به زیستشناسان قبل از خودشون میدن. در این کار متواضعانه میگن این مفهوم رو ما نگفتیم. رایت به یک شخصی اشاره میکنه به اسم جان گولیک که گولیک در زمان خود حیات داروین، هنوز داروین زنده بوده، به عنوان یه زیستشناس به مفهوم رانش اشاره میکنه. مثلا با همین مثال حلزون‌ها اگه بخوام بگیم، گولیک خودش این مثال حلزون‌ها رو نمیاره، اما آنچه که گفته رو با این مثال حلزون‌ها اگه بخوام بگیم، گولیک به مواردی اشاره میکنه و میگه که محیط خارجی این حلزون‌ها خیلی شبیه هم هستش، در حالی که ریخت این موجودات خیلی متفاوته. و میگه که این که این دسته از موجودات محیط کوچکی رو اشغال میکنن، اینها معمولاً گسترده نیستش و میتونستن، در حالی که به نظر میرسه، به نظر گولیک میرسه که در حالی که این دسته که یه محیط کوچک رو اشغال کردن، اینا میتونن مهاجرت کنن، گستردگی جغرافیایی بیشتری پیدا کنن، اما میبینه که نمیکنن و سوال میپرسه چرا، و در پاسخش یه سناریویی رو مطرح میکنه. میگه که یه فرض رو بر این بگیرید که دسته ای از حلزون‌ها به یه ناحیه جدیدی مهاجرت کنن، جایی که وفور نعمت، نیازی به رقابت نیست و از جمعیت والد اصلی خودشون هم به اندازه کافی جدا بشن. ممکنه در این جمعیت جدید یک تنوعهای بدریختی شکل بگیره، اما چون رقابتی وجود نداره اینها باقی میمونن. خب و بعدن این بحث مطرح میکنه، اگر گرایشی از پیش موجود در این حلزون‌ها وجود داشته باشه برای اینکه سریعاً تنوع درشون به وجود بیاد، این جمعیت به سرعت از جمعیت والد متمایز میشه و مثلا فرض کنید این رنگ‌ها و نوارهای خاصی رو پیدا میکنن حلزون‌هایی که در اینجا هستش. میلستاین در این داستانی که گولیک، در این سناریوی خیالی که گولیک مطرح میکنه، اینو تحلیلش میکنه و 6 نکته اصلی رو درش در میاره. اولا که میبینه، به بیان گولیک میگه، رانش رو داره در این داستان در مقابل انتخاب طبیعی میبینه. این یک. دوم این که تنوعهایی که در این جمعیت ها داره افزایش پیدا میکنه خونسا هستند یا لااقل خیلی آسیب رسان نیستند. خود گولیک از چه کلمه استفاده کرد؟ گفت تنوعهای بدریخت. حالا لااقلش اینه که آسیب رسان خیلی شدیدی نیستن، حتی ممکنه قدری هم آسیب رسان باشن، اما از اونجایی که رقابتی وجود نداره باقی بمونن. مثلا حالتی رو در نظر بگیرید، یک حلزون دو نواره است، یکی دیگه سه نواره است. به نظر نمیرسه که تعداد این نوارهایی که روی لاکشون دارن فرقی به حال حلزون بکنه، بنابراین یک مواردی مثل این رو خونسا در نظر میگیریم. یا اینکه مثلا صورتی بودنش ممکنه تفاوت زیادی با قهوه‌ای بودنش در محیط نکنه، یا اینکه اگر حتی قهوه‌ایه قدری بهتر استتار بشه، صورتی هم انقدری بد استتار نشه و تفاوتشون خیلی آشکار نباشه. این دو نکته رو یادمون باشه که داروین هم توی اون نقل قولش بهش اشاره کرد. اما 4 نکته دیگر هم علاوه بر اینا اشاره میکنه که گولیک اشاره کرده و در کار داروین نیست. گولیک داره به یک نکته دیگه اشاره میکنه، این که رانش با کوچیکی جمعیت ارتباط داره و هرچند که از علت این رابطه سخن نمیگه، نمیگه که چه رابطه علی میان رانش و کوچکی جمعیت وجود داره، در مورد این صحبت نمیکنه. و یک نکته دیگه که اشاره میکنه بهش این که رانش با جاگیری یک جمعیت جدید در محیط جدید هم ارتباط داره. اینها نکاتیه که گولیک بهش اشاره میکنه. 2 نکته دیگر هم اشاره میکنه، اونم اینه که تغییر در جمعیت ناشی از حرکت حلزونها و گرایش آنها به تولید تنوعهای جدید بوده، که میگه هر دوی این دوتا چیزی که گفتیم، یعنی هم حرکت حلزونها هم گرایش اونها به تولید تنوعهای جدید، اینا فرایندهای فیزیکی هستن و نه صرفاً برساختهای ریاضیاتی. اینجا که این حرف میلستاین داره تحلیل میکنه کار گولیکو، قطعا خود گولیک از این برساختهای ریاضی حرفی نزده، اما میلستاین داره بهش اشاره میکنه به این و میخواد به این ترتیب نشون بده که موضع خودش که موسوم به علیتگرایی ریشه های تاریخی بیشتری داره. و همینجا هم یه نکته رو عرض کنم، به نظر خودم میرسه اگر حرکت رو مشخصا میشه یه فرایند در نظر گرفت، اما واقعا اینه که گرایش رو چگونه میشه یک فرایند فیزیکی دید خیلی واضح نیست. و ششمین نکته و آخرین نکته‌ای که گولیک بهش اشاره میکنه این استش که میگه تغییرات توصیف شده در حلزون‌های موجود در جمعیت، این تغییراتی رخ داده، یکسان نبوده. یعنی مثلا فرض کنید نسبت‌ها اول 30% به 70% بوده، پس از مدتی نسبت‌ها شده مثلا 40% به 60%. خب غیر از گولیک، کس دیگری که در تاریخ زیستشناسی به مفهوم رانش پرداخته که این یکی رو علاوه بر رایت فیشر هم بهش اشاره میکنه، هاگدون ها هستن. 1921 هاگدون، به گمانم باید زن و شوهر باشن، هاگدون ها به موارد جالبی اشاره میکنن. یکی از مثال هایی که هاگدون ها میزنن اینه که میگن برخی از خصیصه هایی که وجود دارن، مثلا فرض کنیم مثل شکل و نحوه آرایش موهای نازکی که دانه غلات داره، این موهای نازکی که در دانه غلات هستش، اگر که با ذره‌بین و اینا باید دیده بشه، این به نظر میاد خیلی بی اهمیته. اینکه چرا یک شکل خاصی گرفتن، اصلا اینا کارشون چی هستش، و از نظر هاگدون ها اینها رو ما نمیتونیم یه خصیصه های مفیدی در نظر بگیریم. برخی از این خصیصه ها میبینن که فیکس هم شدن، یعنی همه مثلا فرض کنی دانه های جو واجد این موهای نازک هستن و خودش اصطلاحا که به کار میبره، اصطلاحی که خود آکدون ها به کار میبرن، میگن این ویژگی درشون خالص شده است. وقتی یه ویژگی در همه هستش میگن این ویژگی درشون خالص شده است. اصطلاح امروزی ما میگیم این ویژگی فیکس شده هستش در اینا، این خصیصه فیکس شده هستش. به نظر هاگدون ها میاد انتخاب طبیعی نمیتونسته اینا رو به وجود آورده باشه. خب و اونا از یک فرایند همراهی حرف میزنن که فرایندی که همراه با انتخاب طبیعی عمل میکنه و اما خود انتخاب طبیعی نیستش و منظورشون رانش هستش و در واقع هاگدون ها میگن برای خالص شدن به تعبیر خودشون و برای فیکس شدن به تعبیر امروزی ها در واقع باید تنوع ها کاهش پیدا کنه. مثلا باید از 4 تا به 3 تا 2 تا 1 تا آخر وقتی شد 1 دیگه میشه میگیم فیکس. چگونه میشه که تنوع ها کاهش پیدا میکنه؟ هاگدون ها 3 روش مختلف رو نام میبرن که اگه نگاه کنیم امروزه مثال های تیپی که ما اتفاقا برای رانش همین مواردیه که هاگدون ها نام میبرن. یکیش اولین حالت اینه که یک دسته بسیار کوچکی، یک جمعیت کوچکی که بهشون میگیم جمعیت کوچک مؤسس، اینها برخی از تنوعهای جمعیت رو، جمعیت والدین رو نداشته باشن و جدا بشن از وضعیت از جمعیت والد. یه دفعه نه، یه جمعیت کوچک نباشه، اصلا یک جمعیتی بر اثر یک حادثه طبیعی این به دو جمعیت دختر تشکیل بشه، اما باز هم میدونیم که هر دو جمعیت دختر تنوع کمتری نسبت به جمعیت والد دارن. و حالت سوم هم اینه که جمعیتمون اصلا تغییر نکنه، جمعیت تقریبا ثابت بمونه، اما نکته این باشه که تنها بخشی از جمعیت تولید مثل میکنن، همه افراد جمعیت تولید مثل نکنن. منظور از هاگدون ها باید حالتی باشه که انتخاب طبیعی یا جنسی در کار نباشه. مثلا فرض کنید از 10 تا زوج تنها از روی بخت و شانس 5 زوج باردار بشن و بقیه اون 5 زوج دیگه تنوعهایی که در بدن اونها هستش حذف بشن و اینکه اونایی که حذف شدن ناشی از انتخاب جنسی و انتخاب طبیعی نباشه. حالا در ادامه مثالهایی رو از این خواهیم گفت، یا این مثال رو بازتر خواهیم کرد. خب اگر ببینیم رایت و فیشر هم اختلاف نظرهایی دارن هم اشتراکهایی دارن، ولی جان بیتی میاد این کسانی که تا نیمه قرن بیستم درباره رانش حرف زدن و اصطلاحا خود چیز بهشون میگه بنیانگذاران مفهوم رانش، بیتی بهشون میگه، میاد میگه آرا اینها رو به طور خیلی خلاصه اگه بخوام بگم چه چیزی بین اینا مشترکه، یعنی اختلاف نظرها رو بذاریم کنار، میگه چیزی که بین اینا مشترکه اینه که اول از همه رانش یک دسته ناهمگونی از علت و معلول های تکاملیه، هم بعضی از علت ها رو به عنوان رانش به کار میبرن هم دسته از معلول ها، و بعد مثل مواردی که دیدیم اینا همشون از یک سنخ هم نیستن، ناهمگونن. و یه چیز دیگه که باز بینشون مشترکه اینه که نقش رانش و مقابلش با انتخاب طبیعی بینشون محل دعوا بوده و اختلاف نظر داشتن. حالا منظور از این دسته ناهمگون از علل و معلول هایی که گفتیم چیه؟ برای علت ها میلستون میاد این نظر بیتی رو به این شکل بستش میده که میگه منظور از علت ها چی بوده و منظور از معلول ها چی بوده. مواردی رو که نام میبره که اینا رو الان اگه بخوایم اینا رو نام ببریم همشون این مواردی که نام برده میشه دیگه، اینها مثال هایی هستند که امروزه ما منظورمون از رانش مواردی از این دسته. چه چیزایی؟ یکی نمونه برداری گامت ها، بهش گامت سامپلینگ. از من در اینجا قدری از مقاله خارج میشم به خاطر اینکه این اصطلاحات رو توضیح بدم. یه حالتی رو در نظر بگیرید که هر دو فردی که در جمعیت هستن، یه جمعیت کوچک دو تا پرنده مثلا جدا شدن از یک جمعیت والد، و هر دوتاشون هتروزیگوت باشن، ای بزرگ ای کوچک باشن، و اینها وقتی بچه دار میشن به احتمال 50% بچه هاشون ای کوچک ای کوچک و ای بزرگ ای بزرگ هم 25% ای کوچک ای کوچک 25% ای بزرگ ای بزرگ، در مجموع 50% بچه هاشون هوموزیگوت میشن. و هر کدوم از این دو حالت هم اگه بشه، یا ای بزرگ از بین رفته یا ای کوچک، و اینا در نسل بعد ظاهر نشدن. یعنی در این مواردی از این دست به نحوی تصادفی یکی از آلل ها ضمن لقا از بین رفته. اینو بهش اصطلاحا میگن نمونه‌گیری گامت ها. دومین مورد نمونه‌گیری از والدینه یا sampling of parents. ببینیم این یکی چی هستش. باز از مقاله خارج میشم یه توضیح بدم چی هستش. مثلا باز فرض کنید در جمعیتی دو نر وجود داشته باشن و یک ماده. یکی از این نرها حامل یه ژن منحصر به فردی باشه، اما بر حسب تصادف ماده از اون نر دیگه باردار بشه، و تا زمانی که باردار هست، مثلا این پرنده باشه جوجه ها رو داره بزرگ میکنه، نره که اون ویژگی های منحصر به فرد ژنتیکی رو داشت از بین بره. در این حالت تنها در اثر یک فرایند تصادفی این ژن منحصر به فرد از بین رفته. میتونست، چون میتونستش که ماده ممکن بود از این باردار بشه و از بین نره. خب سومیش تأسیس یک جمعیت جدید. مثلا دو تا فنچ نر و ماده رو در نظر بگیرید، در اثر یک طوفان وارد یه جزیره مثل جزایر گالاپاگوس میشن و اونجا این دوتا نسل جدید رو به وجود میارن. خب نسل جدید فرض کنید تولید مثل با هم میکنن و پس از مدتی تبدیل به یه جمعیت بزرگی از فنچ ها میشه، اما این جمعیت با اون جمعیت والدی که اون دو فنچ ازش جدا شده بودن قطعا به لحاظ ژنتیکی، ترکیب ژنتیکیشون با همدیگه متفاوت میشه، و این یک تصادف اولیه بوده که ترکیب ژنتیکی این جمعیت با جمعیت والد متفاوت از آب در اومده. میتونستن دو فنچ دیگه وارد بشن و یک جمعیت دیگه باشن. این رو باز یک مثالی از رانش. و دیگه مورد دیگه به دو دسته شدن یک جمعیت، این گفتیم هاگدون ها هم از این صحبت کردن، حالت عامتری از اون حالت بالا که دو تا فنچ رو مثال زدیم، در این حالت یک حادثه طبیعی به وجود بیاد و مثلا یه آتش فشانی و مواردی از این دست و جمعیت رو به دو دسته تقسیم کنه. خب به احتمال زیاد ترکیب ژنتیکی این دوتا جمعیت کاملا یکسان نیست، و این کاملا تصادفی بود که برخی از اعضا که یک ژن‌های خاصی رو داشتن تو دسته این طرف مثلا فرض کنید سمت چپ افتادن، بعضی‌ها تو سمت در دره مثلا سمت راست. خب همه این مواردی که گفتیم، هر چقدر جمعیت کوچیک‌تر باشه سناریوهایی که گفتیم محتمل‌تر به نظر میرسه. مثلا در مثالی که فرض کنید دو فنچ نر و یک فنچ ماده بود، این خیلی داستان یک سناریوی خیلی محتمل تریه تا وقتی که من مثلا فرض کنید به شما بگم که 2000 فنچ نر وجود دارن و مثلا 2000 فنچ ماده و اینها این جمعیت 4000 تایی وارد جزیره میشن. خب در این صورت اون سناریویی که گفتم احتمالش کمتر میشه. پس یک، در همه این سناریوهایی که دیدیم کوچکی جمعیت بر اینکه رانش نقش مهمتری رو بازی کنه نقشی اساسی داره. خب اما میگه اگر اینها رو، این موارد بالا رو، اینا رو به عنوان علل تغییرات در نظر بگیرین، معلول هامون چی هستن؟ معلول هام اینه که ما نوسان فراوانی ژن ها از یک نسل به نسل بعد داریم، کاهش تنوع جمعیت ها رو داریم، و در نهایت هم تثبیت یک نوع رو داریم ولی اون نوع سازشی نباشه. در مثال فنچ ها، یکی از این دو فنچ که یک ویژگی منحصر به فردی داره میتونه ویژگی منحصر به فردمون اتفاقا ویژگی باشه که در جمعیت والد خیلی ویژگی مقبولی هم نباشه، اما در جمعیت الان چون فقط همش دو فنچ هستن که در یک جزیره دارن جفتگیری میکنن، این خصیصه ولو حتی ناسازگاری هم باشه، از اونجایی که در این جزیره حالتی رو در نظر بگیرید که دیگه رقابتی وجود نداره و وفور نعمت هستش، خب اینا هر دوتا باقی میمونن. سوالی که مطرح میکنه در این مرحله میلستان این هستش که آیا همه این علل و معلول ها رو اینا همشون رانش هستن؟ به یک معنا همه اینها رانش هستن؟ و چه تمایز اینها از انتخاب طبیعی چی هستش؟ برای این کار میگه باید بریم به سراغ تعریفی از رانش و انتخاب طبیعی. پایان قسمت اول.